أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم از فصول کتاب بیع درباره احکام خیار بود. تا کنون دو مسئلش گذشت، یکی اینکه خیار حق است نه حکم، دوم اینکه مورث خیار است، مستحق خیار و ذل خیار مقدم این حق نیست بلکه مورد این حق است. چون مورد حق است نه مقدم حق، لذا قابل انتقال است. مسئله سومی که هنوز به پایان نرسید این است که اگر ذوالخیار مرد، خیار به وارثش منتقل می شود. اگر وارث واحد بود مثل مورث که مشکلی در بین نیست، و اگر وارث متعدد بود و مورث واحد، برای توزیع این خیار بین ورثه چهار وجه یا قول ارائه شد که اگر یک نفر خیار داشت و مرد و پنج وارث دارد، این حق که به ورثه منتقل شد چگونه بین وراث توزیع می شود. چهار وجه ارائه شد. وجه اول این بود که این خیار مال جمیع ورثه است، یعنی پنج وارث هر کدام خیار مستقل دارند. وجه دوم این بود که خود این وجه اول به دو وجه تقسیم می شود که حالا بعد خواهیم گفت. وجه بعدی آن است که این خیار به مجموع ورثه تقسیم میرسد، نه به جمعی، یعنی همه اینها باید با هم جمع بشن، مشورت کنن یا فصل کنن یا امضا. وجه سوم آن است که این خیار به جامع بین اینها منتقل میشود، نه جمعی و نه مجموع، نه کل واحد واحد حق دارد اعمال بکند، نه اینکه همه باید جمع بشوند، بلکه هر کدام زودتر اقدام کرد حق او نافذ است. پس یا مال جمعی است، یا مال مجموع، یا مال جامع. اگر مال جمعی بود دو وجه درش است. اگر این پنج وارث هر کدام بل استقلال خیار دارند، یا خیارشون متعلق به جمیع عقد است و جمیع معقود علی، یا هر کدام خیار مستقل دارن در سهم و نصیب خاص خودشون. پس وجه اول به دو وجه تقسیم شد، لذا در موقع شمارش وجوه چهار وجه ذکر شد. و در بین این وجوه چهارگانه وجه دوم انتخاب شد، یعنی این خیار واحد به پنج خیار تقسیم می شود یک، و هر کدام در سهم و نصیب خودشون می توانند اون عقد را فسخ کنند دو، نه اینکه هر کدام بتوانند کل عقد را نسبت به کل معقود علی فسخ کنند. برای این مختار دو مقام بحث شد. مقام اول راه های اثبات اون و ادله اثبات اون، مقام دوم نقل شبهات و اشکالات و پاسخ اون اشکالات. هر دو مقام گذشت. سه اشکال متوجه بود، یکی عقلی بود، یکی خصوصیت مقام بود، یکی شرط ضمنی. این اشکالات سگانه هر کدام ذکر شد و رد شد. رسیدیم به یک توضیحی که بتواند این قول دوم رو کاملا تثبیت کند. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه همین قول دوم را پذیرفت، لکن در بعضی از مراحل متوجه فرمایش مرحوم شیخ شد و هم اون رو تقویت کرد که مجموع باید حضور داشته باشند، که این ناتمام بود و فرمایش مرحوم آقای نائینی نقل شد و نقد شد. اون چه که میتواند به عنوان ابطال وجه اول و وجه سوم و وجه چهارم ذکر بشه اینه، چون قول مختار در دو مقام حلش بحث شد. مقام اول اثبات اون بود، مقام دوم حل شبهات. اما حالا بیاییم قول اول و قول سوم و قول چهارم رو رد کنیم. قول اول این است که این خیار واحد به ورثه میرسد بل استقلال نسبت به تمام عقد و نسبت به تمام معقود علیه. یعنی اگر پدر یک خیار داشت پنج وارث از او به یادگار موند، این ورثه پنجگانه هر کدام خیار مستقل دارند نسبت به تمام عقد به تمام معقود علیه. این قول اول، این وجه اول. این وجه اول دو تا محذور دارد. یکی اینکه علی فرزن غیر معقول است، یکی اینکه علی فرزن آخر دلیل بر اثبات نداریم. اما اون فرضی که غیر معقول است، اگر منظور این است که حق واحد بما انه واحد میشه کثیر، خب وحدت و کثرت مقابل همان، واحد بما انه واحد کثیر نیست، یه وحدت عددی کثیر عددی نخواهد بود، این شده متقابلانن که شی یا واحد است یا کثیر. اگر منظور آن است که حقی که پدر داشت همون حق واحد میشه پنجتا، این معقول نیست. اگر منظور این است که ما دلیل داریم که همون طوری که پدر حق داشت کل واحد از این ورثه های پنجگانه حق دارن، این بله، این تکثیر یه امر است نه تکثر واحد. واحد متکثر نمی شود، واحد به معنی واحد، ولی میشه با دلیل دیگری گفت پنج تا حق جعل شده است یا به منزله پنج تا حق است، این قابل است، اما دلیل ندارید شما. ما در ارث بیش از دو طایفه دلیل نداریم. طایفه اولا آن است که مالک را به جای مالک می نشاند، وارث را به جای مورث می نشاند، یک، این که لسان ندارد. طایفه دوم آن است که ما ترک را به ورثه منتقل می کند. ما ترک یا کثیر بالفعل است، مثل اینکه این شخص پنج تا فرش خریده، وارثان او هم پنج تا هستن، پنج تا پسرن، اینا ارث میبرن. یا کثیر بالقوه است، مثل که 500 متر زمین گرفته و پنج تا پسر داره، به هر کدام 100 متر میرسه. یا کثیر است لا بالقوه ولا بالفعل، بلکه کثیر بالبدل است، مثل یه تابلوی رو خریده و این تابلو رو نه کثیر بالفعل است، چند تابلو نیست، نه کثیر بالقوه است که میشه رو تقسیم کرد تجزیه کرد، بلکه این کثیر بالبدله، یعنی رو قیمت میذارن قیمتش کثیر است و بین ورثه تقسیم. خب دلیل این طایفه دوم ارث که میگوید ما ترکه المیت فهو لوارثه، این چون اطلاق دارد حق را هم به منزله مال میداند، هر جوری که مال بین ورثه تقسیم می شود حق هم تقسیم می شود. تمام مال که به یک نفر نمی رسد، تمام مال هم که قابل نیست که به پنج نفر برسد، هر کدام سهم خاص خودشون دارن، حق هم مثل مال دیگه. شما در مال چی میگید؟ حرف جمعی نمی زنید، حرف مجموع نمی زنید، حرف جامع نمی زنید، اون بخش دوم جمعی رو میگید، بگید همه ورثه حق دارن کلون علا سهمه، در حق در مال این رو میگید، حق همه رو بگید. چطور در مال شما نمیگید که تمام این مال به این زید میرسه، تمام آن مال به عمر میرسه؟ این معقول نیست که واحد بشه عین کثیر. حق هم مثل مال دیگه، حق تعلیف باشه، حق اکتشاف یک دارو باشه، حق اکتشاف یک صنعت باشه، حق اکتشاف یک معدن باشه. حالا اینا سفر فضایی کردن، رفتن در یک کره یک جایی رو کشف کردن، به نام خودشون ثبت دادن، این حق مسلم و حق مشروع اونهاست. نه کسی رفته کره ماه یه چیزی رو کشف کرده، یه پرچم کشور خودش زده، این حق مشروع و عقلی و نه همه قانونی اوست. این گونه از حقوق قابل ارث است، چه آسمان چه زمین. بنابراین حق از اون جهت که سبقه مالی دارد قابل ارث است، چون حکم که نیست. لکن مثل مال، هر حرفی که شما درباره مال میزنید درباره حق میزنید، و در فضای ارث هم که بیش از دو طایفه دلیل نیست. یه خب حق هم به متعلق داره دیگه، خود حق به ما انه حق، نه کثیر بالفعل است نه کثیر بالقوه. اون علم را که با خودش میبرد، اون علم را که نمیگذارد، اون مکشوفش در فضای عرف قابل خرید و فروش است. با این وضع این شخص میتواند داروی فرون بیماری را تو بسازد. حالا که یاد داد خودش کشف کرد، خیلی یاد گرفتن، آیا اونا حق دارن بسازن؟ نه، حق ندارن. این کشف کرده که با تلاش و کوشش که خاک فلون کوه برای فلون معدن آماده است، دیگران هم میتونن اونجا وسایل نقلیه ببرند و اون تبدیل بکنن، حق ندارن، برای اینکه اون زحمت کشیده کشف کرده. نه، اگر بل اجاره اول جعاله، این مهندسین اول پول گرفتن تا برن یه چیزی کشف بکنن، این حق تلق اون مستأجر است و اون جائل. اما اگر خودش رفته کشف کرده، حق تلق اوست، میتواند به دیگری بفروشه، میتواند به دیگری هبه کنه. همه این حقوق اینطوره. حالا میشه تا همین، هر کدام از این ورثه برابر سهم خودشون مالکن، بعضی یک دوم، بعضی یک چهارم، بعضی یک ششم، بعضی یک هشتم، اینطور. مستقل دیگران هم سهم دارن دیگه. اگه کسی 5 تا وارث دارد، این حق به 5 نفر رسیده. نه، هر کدام از اینها برابر سهم خودشون، یا خودشون به مباشره یا به تسبیب ایر تولید میکنن. غرض این است که ما در فضای او ارث بیش از دو طایفه دلیل که نداریم. یک طایفه میگوید به این که وارث به جای مورث مینشیند، یک طایفه هم میگوید که ماترک میت به ورثه میرسد. ماترک هم چون اطلاق داشت اهمی از حق بود به مال. مال گاهی کثیر بالفعل است، گاهی کثیر بالقوه است، گاهی کثیر بالبدل. حق هم کثیر بالمتعلق است. یک عقد به چند عقد منحل می شود، یک. و سبب انحلال عقد به عقود هم اون معقود علیه است، اون معقود علیه که زمین هست یا خانه است، چون قابل تجزیه هست، اون متعلق به 5 جز تقسیم می شود. عقد واحد میشه 5 عقد، حق واحد میشه 5 حق، به تبع متعلق می شود. چرا دیگه؟ این چند، یعنی چند بار این مسئله مطرح شد که من علیه خیار خیارت و اصفا پیدا میکنم دیگه. خب پس نظم طبیعی بحث این است که یا جمعی حق دارد یا مجموع یا جامع. اگه جمعی حق داشته باشد یا کل واحد در کل معامله حق دارد، یا کل واحد به اندازه سهم خودشون حق دارند. اون قول مختار این بود که کل واحد به اندازه سهم خودش حق دارد، قهرن این حق خیار به تبع عقد متعدد می شود، عقد به تبع معقود علی متعدد می شود، معقود علی 5 جز تقسیم می شود، عقد واحد به 5 عقد تبدیل می شود، حق واحد به 5 حق تقدیم می شود، کلون علی سهمه. اما اون وجه اولی که به نحو استقلال باشد، علا فرزن غیر معقول است و علا فرزن آخر دلیل بر اثبات نداریم. علا فرضی که غیر معقول است، یعنی این حق واحد به ما انه واحد بشه 5 تا، این شدنی نیست. بگیم نه، یک حق به وسیله حکم شرعی میشه 5 تا، این امکان دارد، ولی شما دلیل ندارید. اون چی که تناسب حکم موضوع اون را به همراه دارد، با غرایز و ارتکازات و عقلا همراه است، این است که حق واحد به حقوقی تجزیه می شود تبعا للمتعلق. برای اینکه ما در ارث همین دو طایفه را داریم، حق هم مثل مال است، همونطوری که در مال شما قائل به حصه حصه هستید و می گویید هر وارثی مستقل است در حصه خودش، اینجا هم باید بگید هر وارثی مستقل است در حق خیار نسبت به حصه خودش. ما از استقلال رو معنا کنیم تا معلوم بشود که وحدت با کثرت جمع نمی شود. استقلال مجموعه دوتا عقده، دوتا عقد یعنی دوتا عقد، یه عقد ایجابی یه عقد سلبی. اگر گفتن زید در این خانه مستقل است یعنی چی؟ یعنی تمام تصرفاتی که میخواد انجام بده آزاد است، نه مشروط به شرط است، نه ممنوع به مانع، نه باید از کسی اجازه بگیره، نه اگر کسی جلوش گرفت حق داره، این میشه مستقل. اگه گفتیم این فرش مال زید است بل استقلال، عقد ایجابی این استقلالی است که زید در تمام تصرفاتش نافذ الکلمه است، نه مشروط است که از دیگری اذن بگیره، نه دیگری میتواند جلوی کار او رو بگیره، این عقد ایجابی. عقد سلبی اینه که دیگری به هیچ وجه حق دخالت نداره، این معنی استقلال دیگه. اگه دیگری هم حق دخالت داشته باشه که مستقل نیست. پس استقلال مجموعه دو تا عقده، یه عقد ایجابی یه عقد سلبی. عقد ایجابی نفوذ تمام کلمه این زید است، عقد سلبی عدم دخالت غیر به وجه من الوجود، این معنی استقلال. حالا شما بگید حق واحدی را که وارث مورث داشت مرد، به 5 تا ورثه برسد، کلون بل استقلال، یعنی چی؟ یعنی زید که یکی از وراث 5گانه است بخواهد کل معامله را فسخ بکند، نه مشروط به شرط است، نه ممنوع به مانع، و هیچ کدام از ورثه حق دخالت ندارد. خب این با حق داشتن اونا سازگار نیست. معنای استقلال اینه که دیگری حق دخالت نداره، با اینکه دیگری در اینجا یقینا حق دخالت داره. پس وجه اول به هیچ وجه راهی برای تصحیح اون نیست. وجه دوم که پذیرفته شد، وجه سوم که مرحوم شیخ رضوان الله انتخاب کرده است، اینم ناتمام است. برای اینکه شما به چه دلیل آمدید بین حق و مال فرق داشتید؟ مگر در مال گفت میگید مجموع ورثه با جمع بشن تا در اون مال دخالت کنن؟ این مال به سهام ورثه تقسیم میشود، حق هم به منزلت المال است. سر این که این حرف از مرحوم شیخ در اون روزها شاید مورد قبول بود، برای اینکه مسئله حقوق کاملا مطرح نبود. خیلی ها حتی سیدن استاد امام رضوان الله حق تألیف قائل نبود، خیلی از این مسائل مطرح نبود. حق اکتشاف برابر اینکه اگه کسی علمی را پیدا کرده است، این علم را الجا کتمان بکند به دیگری نگوید، الجمه الله بالجامع من نار، این بله این سرجاش محفوظه. چون اگر یک کسی رو چیزی رو بلد باشه و به جامعه نگه، دهن رو اینجا ببنده باز نکنه، در جهنم دهنی از آتش میزنه تو دهنش. این حق آدم یه چیزی رو فهمید باید به جامعه بگه دیگه، این کار علمی است، کار فرهنگی است. اما این دست بهش اقتصاد بزنه، محصول کار علم او رو، تلاش او رو هدر بده، اینو که دیگه دین نگفته که. این یاد میگیره، بله اونها یاد میگیره، اما شروع میکنه میخواد بسازه تولید بکنه، مال این آقاست. مسئله تعلیم واجب است. اگر کسی چیزی رو یاد داره گرفت و نافع بود و به جامعه منتقل نکرد، الجمه الله بالجامع من نار، دین علم دیگه. میگد امروز که دو دهن را بستی فردا دهن آتش در جهنم داری. یعنی تعلیم واجبه دیگه، همونطور که تعلیم واجبه. این بیان نورانی رو مرحوم کلینی از روز مبارک حضرت نقل میکند که اگر ذات اقدس اله در قرآن و ائمه علیهم السلام فرمودن که طلب علم فریضه است، قبل از اینکه به جاهل بگویند طلب علم فریضه است، با علما میگویند تعلیم علم واجب است، لأن الحجة قبل الجهل. استدلال حضرت است. این چنین نیست که اول به جاهل بگویند تعلم واجب است بعد به علما بگویند تعلیم بدی. دو، این چنین نیست که در عرضه هم به جاهل بگویند برو یاد بگیر، به علما بگن برو یاد بده. سه، اول به علما میگن برو یاد بده آماده باش، بعد به جهال میگن برید یاد بگیرید. تعلم العلم طلب العلم فریضه. استدلال حضرت از تون حدیث پرام کلی نقل کرده، لأن العلم قبل الجهل. و فرمود ذات اقدس اله حجت را بر جهال تمام نکرد مگر بعد از آنکه حجت را بر علما تمام کرده است. این راه علمی دیگه، در این جهت محضور نیست. این حق نیست، این حکم است، این حق الله است، این وظیفه است. اما بخواد سبقه اقتصادی پیدا کنه، زحمت او رو، حالا اینی که یاد گرفته او بره ازش کسب درآمد بکنه، خب این مشروع نیست دیگر. غرض اینه که مسئله فرهنگ غیر از مسئله اقتصاد است. اون واجب یاد بده و اما کارگشایی و تولیدش و مسائل مالیش مالک کسیست که مدت ها زحمت کشیده. خب پس بنابراین قول سوم که مرحوم شیخ پزمان پذیرفته هم سابقه علمی ندارد. مگه شما در مال میگید هم با جمع بشن و در اون مال شریک باشن، یا میگه تقسیم میشه؟ وجه چهارم هم که نه، من خیال تابعه دیگه، خیال تابعه صفقه پیدا کنه، اون دیگه حق نیست نداره که، او فقط حق پذیره. اگر راضی بود که راضی بود، نبود که خیال تابعه صفقه داره. یعنی اگر چون که چرا دیگه، او یا قبول دارد یا قبول ندارد. نه دیگه، نه خیال تابعه صفقه داره. چرا؟ برای اینکه کل معامله رو فروخته، یه کل متاع رو فروخته. آره، نسبت به او واحده. او اگر راضی بود که خب محضور نیست، اگر راضی نبود خیال تبع و صفقه داره. خب پس بنابراین مسئله فرهنگ غیر از مسئله اقتصاد است. بله، اگر فروشنده چند نفر باشن، از همون اول یک خیار است مال چند نفر. حالا قبلا در تلیع بحث ترسیم شد که گاهی حق واحد است و بعد متعدد می شود، گاهی در آغاز پیدایشش متعدد است. اونجا که حق واحد باشد بعد تعدد آرزش می شود، نظیر هم محل بحث که ذوالخیار بیش از یک حق ندارد، بعد وقتی که با مرد به 5 تا وارث داشت، این به 5 حق تجزیه می شود به عدد سهام اونها. یه وقتی از اول حق متعدد است، مثل اینکه یه شرکتی دارن 5 نفر شریکن، این 5 نفر رفتن یه زمین رو خریدن مغبون شدن، هر 5 تا خیار دارن، حق متعدد دیگه از امتلیعم. یا بنابر این که در خیار مجلس هم برای وکیل هم برای موکل هر دو خیار داشته باشن، اگر بنابراین که بیع بر وکیل هم صادق باشد نظیر وکلای مفوض، و فرضم باشد که موکل هم در مجلس نشسته است، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، هم مال وکیل است هم مال موکل، اینا دو تا خیار دارن، دو تا حق دارن، هم وکیل حق داره هم موکل حق داره، گاهی ولیین هستن گاهی وصیین هستن. اونجا حق در آغاز پیدایشش متعدد است. بر تقدیر مقام ما جایی است که حق اول واحد بود بعد تجزیه شد کثیر شد. این قول سوم بود که راه تصویبی ندارد. وجه چهارم این است که این حق مال جامع است، یعنی چون نمیتوانستن ترسیم کنن که یک حق بشه چند حق، گفتن بین که حق مال عنوان وارث است، هر کدام جلو افتاد اقدام کرد از دیگری ساقط است. این هم وجه ندارد. خب شما حق را مثل مال بدونی، مگر درباره مال یه همچه فتوا میدید که هر کی جلوتر رفت گرفت مال اوست؟ یا میگید مال به اندازه سهام ورثه تقسیم میشود، این حق هم به تبع معقود علی به عدد سهام اونها تقسیم میشود؟ اینطوره. مطلب دیگه این که ما در مسئله خیار، حق کشف، حق صنعت، کشف دارو، کشف معدن، کشف عصاره گیاهی و کشف بعضی از مناطق در کرات دیگه، اینا نص خاص نداریم. اما در مسئله حق قصاص، مسئله حق غصب، اونجا مورد فتواست، بعضی از نصوص هست و مورد تعرض هست. حق قصاص ارثی نیست، نه اینکه مقتول یه حقی داشته باشه به ورثه برسه، از همون اول مال ورثه است، مال ولی دمه. زیرا این شخص تا نمرد که حق قصاص مطرح نیست، وقتی مرد قصاص هست، وقتی که او مرده است مالک نیست. حق قصاص مال مستقیما مال خود ورثه است. حالا وارث یا یک نفر یا چند نفر، اگر چند نفر بودن حق در همون تلیعه امر کثیر است. حق الغصب هم همین طور است. اگر به مادر کسی که مرده است، به پدر کسی که مرده است غصب بکند، این ورثه ارث میبرند، از همون اول به این ورثه میرسد حق القصد. خب حالا در حق القصاص اونجا این مرحله مطرح است که دیگه قول دوم که ما اینجا پذیرفتیم اونجا جا ندارد، برای اینکه این قتل تجزیه پذیر و تحسیس پذیر اینها نیست، مگر اینکه تبدیل بشه به دیه. وقتی تبدیل شد به دیه، چون قتل عمد که قصاص دارد دیه ندارد، مستحضری دیه مال قتل خطایی است و مال قتل شبیه عمد، دیه مال قتل عمد نیست. اون مقداری که مشخص کردن که به عنوان دیه است که در شرع مشخص شد، یا مال قتل خطا است یا مال شبیه عمد. عمد فقط دم است، یعنی اعدام است. اگر یه وقتی اولیای قاتل یا خود قاتل خواستن خونبها بدن، دیگه دیه نیست. گاهی ممکنه ده برابر دیه، گاهی ممکنه کمتر، گاهی ممکنه بیشتر مال بگن در رضایت بدن دو سر بزر کنه. دیه مال قتل خطاست به شبه عمد. قتل عمد حکمش فقط قصاصه. اگر چنونچه کسی خواست از رضایت ولی دم، چون من قتل مظلومن فقط جلال ولی سلطان، اگر خواست رضایت ولی دم را جبر تأمین بکند به اعدام نشود، گاهی ممکن است او عفو کند، گاهی ممکن تخفیف بدهد، گاهی ممکن به اندازه دیه متعارف بگیرد، گاهی ممکن ده برابر بگیرد. این حق مسلم اوست. خب در قصاص هوش اینه، در اونجا که گفتن همه اینها مستقلن، استقلال اونجا معنا کردن، گفتن اگر کسی قصد اعدام کرد شروع به که خونبها اعدام بکند، خب حق اوست. ولی اگر کسی عفو کرد، معناش نیست که دیگری حق ندارد، دیگری ممکن است که سهم خودش طلب بکند. حالا چون نمیتونه اعدام بکنه، تبدیل میکنه به دیه علی ما یرضا. یه همچه چیزی مشابه این در غزو هست، در حق الغزو هست، در حق القصاص هست. این حرفا را تو مسئله به کمتر تعرض کردن، فقط مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه تعرض کردن، وگرنه اگر باز میشد مسئله حقوق، البته به عنوان استیناس و کسب یک فضای ذهنی، نه به عنوان قیاس. هرگز نمیشه حکم غصب را، هرگز نمیشه حکم قیاس را درباره حق کشف صنعت یا کشف دارو یا حق خیار اجرا کرد، اگه ما یه نص خاص اونجا داشتیم، مگر اینکه از اون نصوص یک ضابطه کلی استنباط میشود. بر تقدیر الان ورثه به جای مورث نشستن و حق هم به جای مال نشست. هر تصمیمی که شما درباره مال میگیرید درباره حق هم میگیرید، چون یک مالیست ضعیف، حق اضافه بین طرفین نیست که مرحوم آخوند فرمود و بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه و اجمعین رضایت دادند. حق مضاف است نه اضافه. حق نظیر ملکیتی که بین مالک و مملوک باشه نیست. حق خودش چیزی است مضاف به ذی حق. بین حق و بین مستحق اضافه برقرار است، نه اینکه حق یه اضافه باشد بین مستحق و متعلق حق که مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودند. خب حق یه امری است، یه امر اعتباری است. این حق تألیف رو میفروشن، این حق یه چیزی که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در بین مسلمین هست، هم در بین غیر مسلمین هست، منظور چیز غرایز است. این نکته اصولی هم نباید از یاد اون بره که در بحث دیروز هم اشاره شد که اگر چونجو گفته شد این بنای اوغلاس به شارع امضا کرده، این معناش این نیست که اوغلا یه چیزی رو فهمیدن من اند انفسهم، اومد شارع آمده دیده نه اونا یه حرف خوبی زدن امضا کرده، این نیست. شارع مقدس دو تا چراغ به جوامع بشری داد، یکی در درون بشر روشن کرد به نام فطرت و عقل، یکی در بیرون به عنوان وحی و رسالت. منتها این وحی و رسالت مسون و معصومن، اون عقل خطا پذیره. اگر چیزی رو عقل بشر با اون چراغ درونش فهمید، یعنی با لسان شریعت فهمید، چون احتمال خطا هست باید با عرضه کند بر اون چراغ بیرونی. این که فرمایند بنا شارع مقدس امضا کرده است، نظیر امضای عقد فضولی نیست که اوغلا یک کار فضولی کردن شارع مقدس امضا کرده باشد، از اون قبیل نیست، فضولی در کار نیست. امضای شارع نظیر اجازه مالش نیست. امضای شارع یعنی هم مصدقا لما بین یدیه، یعنی اینجا رو درست فهمیدی، همین. نه اینکه حق نداشتی این کار رو بکنی، حالا من اجازه میدم، این میشه تمام، که میشه عقد فضولی. این که میگن بنای اوغلا باید به امضای شریعت برسد، یعنی شارع مقدس باید بفرماید که بله اینجا حق با شما، اینجا درست فهمیدی. همین. عقل را، عقل برهان را معصوم میدونیم نه عقل را. دلیل بله معصوم است، طریق معصوم است، اون رونده گاهی معصوم، گاهی اشتباه میکند، گاهی درست میرود. برهان معصوم است. اگر عقل باشد بله، اما اگر انسان خیال بکند که عقل است، این عاقل، این شخصی که این عقل رو دارد، گاهی با وهم و خیال آمیخته میشود، گاهی با شهوت و غضب آمیخته میشود. عاقل هست اما وهم و خیال هم دارد، شهوت و غضب هم دارد. اگر چونچه این چیزی رو که این انسان فهمید با اون ترازوی وحی بسنجیم ببینیم که درست در آمد، کشف میکنیم که حق است. یه ترازوی معصوم میخواد و اون ترازوی معصوم فعل معصوم، قول معصوم، امثال ذالک است. غرض آن است که اینی که در اصول میگن تا بنای اوغلا تا امضای شرع نشه، نظیر عقد فضولی نیست که تا مالکش امضا نکنه، مالک امضا نکنه این نافذ نباشه، از اون قبیل نیست، بلکه از این قبیله که ایروش عقل فهمید بعد میبرم با اون ترازو میسنجم اینم درست است. بله خب نقل هم همین طور دیگه، مگر نقل حجت نیست. فرمود یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، خب گاهی نقل اشتباه میکنه دیگه. عقل اگر چون چه عقل باشه بله، اما وهم هم حاضر پیش ماست، خیال هم حاضر پیش ماست، دو بخش اندیشه، شهوت هم حاضر پیش ماست، غضب هم حاضر پیش ماست، دو بخش انگیزه، اینا که عقل محض نیستن که. تا شما میرید یه مطلبی رو برهانی کنید، وهم میدونداری میکنه، خیال میدونداری میکنه تو بخش اندیشه، شهوت و غضب میدونداری میکنه تو بخش اراده و نیت و اخلاص، تو بخش انگیزه. اگر کسی اینها رو بذاره کنار، عقل محض باشه، بله عقل محض رضات اقدس اله حجت قرار داد، برهان معصوم است، راه معصوم است، این رونده است که آه اشتباه میکنه. بنابراین این که میگن باید امضا بشه، این باید در اصول مشخص باشه که از قبیل امضا و اجازه عقد فضولی نیست که تا او امضا نکند این لرزان باشه. حالا یک کسی حواسش نبود که تطبیق بکنه با نقل، ولی واقعا مطابق بود، این در قیامت معجور است. منتها اگر حواسش بود باید عرضه کنه ببینه که نقل ما رو امضا کرده یا امضا نکرده، او به حق رسیده بالاخره. قرض این است که دو تا یکی این که مال بشر باشه یکی مال شارع باشه نیست، هر دو مال شارع است. متاسفانه این حدیث سند نقل نشده. این حدیثی که مرحوم ترهی در مجموع بحرین رضوان الله در مجموع بحر نقل کرد تو باب عقل، فرمود العقل شرع من داخل، از وجود مقرد هستمی نقل کرد، قال علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج او رسول من خارج. این از غرر بیانات حضرت است. اگر برهان باشد حجت شرعی است، نه اینه که بشر یه چیزی رو میفهمه، شارع یه چیزی رو میفهمه، تا به دنبال کل ما حکم به العقل حکم به شرع بریم که اصل و فرع ندارد. اون چرا که عقل میفهمد حکم شرع است، عقل در مقابل نقل است. منتها ما برای اینکه ببینیم که این عقل درست فهمید یا نه، چون در بعضی موارد اشتباه میکنند، باید برسیم به زبان معصومه که اون اشتباه نمیکنند. همین، نه اینکه از سنخ عقد فضولی باشه، یک، نه اینکه بشر یه چیزی را فهمیده پیش خودش و شارع هم گفته خب نه توی بشر که پیش خودت یه چیزی فهمیدی من هم او را قبول دارم، از اون قبیل نیست. بشر همان است که علم یکون نطفه من بریه یمنا، بشر میخواید اونه، اما فالهمها فجورها و تقواها رو میخواد که کار خداست. فطرت الله الذی فطر الناس علیها بخواد که کار خداست. خود بشر رو بخواهی، بشر همان است که در پایان سوره مبارکه قیامه مشخص کرد، اونی که داده خداست، بله اونم که خدا داد دیگه، اینم در برابر نقله. بنابراین قول چهارم که جامع باشه وچی نداره، قول سوم که مجموع باشه وچی نداره، اول وجهی الوجه الاول هم وچی نداره، ثانی وجهی الاول وچ داره که کل واحد حق دارن، کلون علا سهمه. الحمدلله.